با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی. در دقایق پایانی برنامه امروز رواق معرفت قرار ده. من نکته که به ذهنم میرسه در باب فطرت و شریعت میشه اینجا بحث کرد و مطرح کرد، در واقع به عنوان یک پرسش مطرح میکنم که اگر ما فطرت رو به این شکل میبینیم که اموری مثل عدالت و عبودیت و معرفت به مبدا و معاد که اون بنمایه های اصلی دین رو شکل میده و به تبع اون التزامات فطری مطرح نسبت به عدالت فطرت انسان تمایل پیدا میکنه، در بحث عبودیت همون خضوع و انقیاد وجود داره، تو بحث معرفت به مبدا و معاد التزام به شناخت وجود داره، در طول تاریخ در واقع به جهت عملی میخوام بپرسم اون چیزی که ما در صحنه تاریخ شاهد هستیم حضور بیدین ها و افرادی که خیلی تمایل به دین و دینداری نداشتن، حضرت نوح سالیان درازی را به تعبیر قرآن 950 سال تلاش میکنه، تعداد اندکی به حضرت نوح میپیوندن، تلاش پیامبران حضرت ابراهیم، موسی، عیسی تا میرسه حضرت نبی مکرم، تا زمان امروز همین وضعیت بوده. اگر واقعا زمینه های فطری به این شکلی که حضرت آیت الله شاه‌آبادی اشاره میکنن، این قسمت بحث که تمایلات به سمت گریز از دین، در واقع دین گریزی وجود داره، این رو چجور میشه توجیه کرد؟
بله، ما دو ان تو بحث های فطرت، اون اهرم اصلی شناخت فطرت و شکوفایی فطرت معرفته. ما تو متون دینیمون در شریعت در قرآن میبینیم داد قرآن داد شریعت بلنده که علیکم بالعلم علیکم بالمعرفت. اون حدیث خیلی داریم، اطلب العلم ولو بسفك المهاج و خوز اللجاج. چه خبره که بخاطر حتی خونم بخاطر این علم بره؟ چرا؟ خب معرفت چقدر بار بلندی داره. معرفت سبب شکوفایی همین فطرت میشه. بشر از معرفت فاصله گرفته، معرفت توحیدی البته، نه معرفت معمولی، فاصله گرفته. معرفت توحیدی علاوه که به نحو حصولی باشه و تدریجی باشه، این فطرت انسان رو تدریجاً شکوفا میکنه. اتفاقا بحث سلوکی هم به نحو تدریجیه، مقامات و منازل، آروم آروم ما از بدایات شروع میکنیم، بعد ابواب، بعد معاملات، همه بعد احوال، بعد ولایات، تا برسه به نهایات که توحیده و هیچ نبینی غیر از خدا، که همون وحدت شخصی وجود عرفا است. اما گاهی اوقات بعضیا نفس سلیمی دارند، نفس پاکی دارند، یه نگاه به آب، اصلا اومده داستان زیاد نقش به آب نگاه کرده، گریه کرده، اصلا منقلب شده. آخه تو آب چی دید الا سرایان وحدت شخصی وجود، الا درک حق تو همون آب. اینی که پیغمبر عظیم الشان میگه اللهم ارنی الاشیا کماهیه، ارنی الاشیا کماهیه چیه؟ مگه اشیا چیان؟ باطنشون چیه؟ خود خدا، توحید. این چطور من ببینم؟ دیدن قلبی. یقینا با فطرت سازگاری داره. این فطرت محجوبه ای که این دو بزرگوار جعل اصطلاح کردن برای همینه. که آقا شما از فطرت محجوبه با ریاضت، با تلاش، از این انانیتتون بیاد بیرون، از این استقلال خودتون بیاد بیرون، فطرت رو محبوبه کنید. که اگر محبوبه بشید با سیر و حبی و محبوبی به مقام توحید میرسید. و این انسان این فعلیت رو دارا هست که به این مقام برسه. و بهای انسان به همین بهشتی است که بهشت موعودی است که براش گذاشته شده، با شکوفایی سازن همین فطرت. جناب امام اعلی الله معه شریف در بحث‌های سلوکیش با توجه به اون مبانی که آقای کاشانی داره تحت عنوان لطایف سبعه، مدعیه که اگر انسان به مرحله خشوع برسه و این قلبش، حالا کار نداریم سلوک عاشقانه یا سلوک خوفی یا خراباتی کار نداریم، بشه این فطرت در ابتدای امر که به نحو تدریجه، خب سیرش هم حبیه، یعنی با سیر و سلوک کنه و مرحله رو بگذرون، به یک مرحله میرسه، اونقدر این فطرت باز میشه که نوعان عرفا میگن از تعینات خلقی گذشته وارد تعینات حقی شده. اونقدر این فطرت باز میشه که حالا به اصطلاح عرفا میرسه به مرحله قرب نوافل و قرب فرائض و خدا میشه چشم گوش این عبد. دیگه اینجا دیگه سیر حبی نیست، بلکه محبوبیه. خود خدا در برش سیر میبره دیگه، چون فانی شده هم در افعال، در هم در صفات و هم در ذات، و خدا میشه یدش، میشه عینش و حقانی شده و همه موجودات رو خدا میبینه. لذا انبیا به سفر سوم که میرسن، صحبه بعد از مه، دوباره برمیگردن به خلق و دستگیری میکنن و انبیا معصومن و کسرات اونا رو رنگی بهشون نمیده. چرا؟ چون دیگه محجوب نیستن و حقانی هن. تمام شریعت همینو برای انسان به ارمغان آورده که آقا شما بیا خودتو برسون تا اون موتن. با چی؟ با همین فطرتت، با همین فطرتت. شما یه جای شما حرکت کن. حدیث داریم کسی یک وجب به من نزدیک بشه، من یک ذراع بهش نزدیک میشم. این همون بحث قربان نوافل و قربان فرائضه. شما برسید بقیش با خدا. شما یک وجب ریاضت بکشید، دو وجب میبینی افاضه ها و واردات قلبی بر قلب سالک افاضه شد که خواهی نهایی قلب سمت سوی ملکوتی پیدا میکنه و از این حجوب و کسرات راهی پیدا میکنه.
درست. خیلی ممنون جناب صاحبی، توضیحات شما رو در باب اندیشه‌های حضرت امام و مرحوم آیت الله شاه‌آبادی در باب فطرت و شریعت شنیدیم در برنامه امروز رواق معرفت. در ادامه بحثی که در باب فطرت و ویژگی های فطرت داشتیم، به پیوند فطرت و شریعت اشاره کردیم که همونجور که جناب استاد صاحبی اشاره داشتن، بحث طولی بودن رابطه فطرت و شریعت و رابطه منسجم داشتن یک بحث بسیار جدی مهمه. ما هیچ گونه ناسازگاری و تعارضی میان فطرت و دین نمی‌بینیم. در واقع فطرت مدخل ورود به شریعت و دینه و فطرت هر انسانی به عنوان یک سرمایه درونی او دین را خواهان و گرایش به دین داره. بر اساس دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی، دین مجموعه ایست از اموری ناظر به عدالت، عبودیت و معرفت به مبدأ معاد که ناظر به همین ها سه التزام فطری درست میشه، ناظر به عدل ورزی، خضوع و شناخت، و این امور ما رو به کنه دین و اصل دین میرسونه که اگر فطرت ما حجابی بر اون نیفته و در صحنه دنیوی و زندگی این دنیایی و پیروی از کسرات مانعی حاصل نشه، در واقع یک چنین تمایلی به دین برای همه انسان ها شکل خواهد گرفت. همونی که به تعبیر قرآن کریم اومده، فطرت الله التي فطر الناس علیها، دین قیم و دین سداد و دین ثواب همین است که به شکل فطری برای بشر از سوی خداوند عرضه شده. تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب صاحبی در برنامه امروز در باب دیدگاه حضرت آیت الله شاه‌آبادی و مرحوم حضرت امام در مقوله فطرت و دین داشتید. در برنامه آینده انشاءالله این بحث رو دنبال خواهیم کرد. از شما شنوندگان محترم هم تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کرد تشکر میکنم و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران
وطن، ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز، چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
به نام پروردگار خریدار جانهایی که بهشت رضایت او را به زیبایی و رنگارنگی دنیا نفروختند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان رادیو معارف. به یاد یاران امروز خوش اومدید.
تصمیم شدم و خرمشهر تقریبا پشت دادی شده. مفهوم شد؟ خداوند خرمشهر رو آزادش کرد.
چه مدیر آرزی؟ نمشه افرگاوی؟ نمشه شهر خون
اگر ما میخوایم رزمنده باشیم، اگر ما میخوایم فرمانده باشیم، اگر ما میخوایم پاسدار باشیم، باید این راهی که شهدای ما رفتن این راه رو ادامه بدیم. یکی از شاخصه مهم راهی که این بچه ها رفتن راه معنویت، راه دلدادگی به خدا، معامله کردن با خدا بود. این یک راه روشن. چی میگیم ما میخوایم راه شهدا رو ادامه بدیم؟ راه شهدا چیه؟ راه شهدا کجاست؟ دنبال چی داریم میگردیم؟ فانوس برداشتیم توی بیابونی داریم دنبال چی میگردیم؟ روشنه روشنه شهدا از ما چی میخواد؟ من چی هستم؟ کی هستم؟ دارم چه میکنم؟ نسبت به وظایف و مسئولیتم چی کاره هستم؟ یعنی شکی ندارم که شما همه دون در فداکاری تا آخرین وایستادی.
دو لبخند و صدا و نگاه آشنا، دو فرمانده و همرزم دیرینی که سالها همه اونها رو با هم می دیدن و می شناختن. هر دو فرزند خلف ولایت بودن و با محبت و لبخندای همیشگی و قلبی که از غیر خدا خالی بود، محبوب دل مردم شده بودن و نگاهشون به امنیت فراتر از مرزای یک کشور بود. و حالا بشنوید روایت هوشمندی راهبردی و اخلاص شهید احمد کاظمی رو از زبان سردار دلها شهید قاسم سلیمانی.
فکر میکنم حقی که احمد به گردن ملت ایران داره با حقی که دیگر اندیشمندان مختلفی که مورد تجلیل هستن و به حق مورد تجلیل بودند کمتر نباشه و شاید در ابعادی بیشتر باشه. حقیقتا اگه بخوایم حاج احمد را تشریح بکنیم باید برگردیم به جنگ. ما در مرحله اول جنگ، یعنی در اون سلسله عملیات‌های اصلی جنگ که دشمن را در داخل کشور خاک خودمون شکست دادیم، برمی‌خوریم به چهره‌های محدودی که اینها در جنگ محور اصلی بودند و مشهورم هستند در بین اهل جبهه. در جامعه ما ممکنه بعضشون غریب باشند. از جمله کسانی غریب بود شهید کاظمی بود. خب شهید کاظمی محور چند تا فتح بزرگ در جنگ که میتونم بگم شاه کلید این فتوحات بود، که یکی از برجستگی‌های شهید کاظمی هم یکیش همین بود. یعنی اگر گفته بشه که زیرکترین فرمانده ما در جنگ احمد بود، حتما سخنی به گزار گفته نشه. من اینو ثابت میکنم براتون که چطور احمد زیرک، بر مبنای به این معنا که با تدبیر ترین بود. حتی به نسبت کسانی که شهید شدند و مقامشون بالاست و احمد به همه اونها تعظیم میکرد و همه اونها هم در جای خودشون حق بزرگی به گردن همه ما و جنگ و ملت دارند.
آقا ما تو شهریم، بهش بگو ما تو شهریم و 5-6000 نفرم اومدن پناهنده شدن و داریم اونا رو تخلیه میکنیم و تو شهریم و تمام نیروهامون تو خود شهره.
نزدیکترین خطی که با دشمن وجود داشت توی آبادان خط فیاضیه بود. خط فیاضیه خیلی حساس بود. چرا؟ چون به 2 تا پل عبوری از روی کارون از سمت خرمشهر وصل میشد و در واقع نزدیکترین جبهه به عقبه این دو پل بود که دشمن ازش عبور کرد و آمده بود توی شمال آبادان. میبینید جبهه فیاضی نقشش چه بود؟ پاشنه آشیل دشمن بود برای آبادان. بعد این پاشنه رو اول حل میکرد. این که میگم یکی از برجستگی های احمد در جنگ زیرکی بود، او چسبید همینجا. از همین نقطه بعد تو حصر آبادان عملیات سامر الامه حمله کرد. اولین کاری کرد هم 2 تا پر رو گرفت. تمام دشمن رو در منطقه سامر الامه و شمال آبادان ساقط کرد.
تا عصر دیروز هنوز ما تسلط کامل، یعنی تا سرشب تسلط کامل پیدا نکرده بودیم رو پل. تا نزدیکی های پل رفته بودیم ولی دشمن هنوز نفوذی داشت رو پل، نمیتونست بیادی بر، ولی نفراتش مستقر کرده بود، کسی نمیتونست به پل نزدیک بشه. ولی در تاریکی شب به چا رفتن تا نزدیکی پل و تونستن او تیربارتی ها و تکتیر اندازاشون از نزدیکی پل برونن عقب و تا 50 متری پل از این طرف و 50 متری پل از اون طرف الان نیرو مستقر شده.
شنیده بودم که وجودش خلاصه ای از خرازی و همت و باکری و حتی امامه. دوست داشتم از فرماندهی که لبخند و نگاه پاک و نافذش خیلی به دلم نشسته بیشتر بدونم، تا اینکه با ورق زدن خاطراتش به روزای غمبار زلزله بم رسیدم. همون روزا که شهید احمد کاظمی برای سامون دادن به 200 فروند هواپیما که هر 12 دقیقه یک بار برای انتقال مجروحان به پرواز در می اومد 10 شبانه روز نخوابید. یا وقتی به سریلانکا رفته بودن چند تا از فرماندهان نظامی و مسئولان سریلانکا به استقبالشون اومده بودن و با اینکه فهمیده بودن حاج احمد کاظمی یکی از فاتحان خرمشهره و ایشونو به عنوان یه فرمانده با اقتدار میشناختن و هر نکته‌ای که میگفت یادداشت میکردن، اما شهید کاظمی هر چند درباره مسائل نظامی زیاد صحبت میکردن، از خدمات و دستاوردهای خودش هیچ حرفی نزد. با مرور این خاطرات فقط چند کلمه توی دلم درباره این سردار بلند همت آسمونی گذشت. اونم عاشقانه و مخلصانه و فقط برای خدا کار کردن تا رسیدن به زیباترین زندگی و شهادت.
واقعا نمیدونم که چرا از جنگ تا اینجا رسیدم، ولی خدا رو شاهد میگیرم که هیچ روزی نیست که از واموندگی از این کاروان تپته و حسد نخورم و قطعا گیر در خودم هست. از خدا میخوام به حق حضرت فاطمه زهرا، ما دوست داشتم تو نیرو هوایی شهید بشم ولی در نیرو زمینی دوران شهادت ما فرار بود.
تمت والفجر 4، شهید همت روی ارتفاعات خلوزه عمل میکرد، شهید باکری روی ارتفاعات کنگرو عمل میکرد، من روی ارتفاعات 5 بین عمل میکردم، شهید خرازی روی ارتفاعات سنگ مدن عمل میکرد. شهید کاظمی آمد از دشت شیلر روی ارتفاعات لری، یعنی ارتفاع بلندی دشت شیلر آمد، همه این ارتفاع را دور زد. دشمن روی خلوزه مقاومت میکرد، روی همه این جبهه‌ای که اسم بردم مقاومت شدید میکرد، هیچ کدوم از این جبهه‌ها سقوط نکرده بود. وقتی آمل لری را دور زد، این ارتفاع را گرفت، تمام این جبهه سقوط کرد.
احمد 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 عباسی، بگو کم عباسی،
شهید کاظمی در طراحی، در تیزبینی، در دوراندیشی بی‌نظیر بود، در استفاده از فرصت. وقتی جبهه دشمن را به هم می‌ریخت متوقف نمی‌شد. هیچ کجا شما نداری در عملیات‌ها که شهید کاظمی جبهه دشمن را وقتی به هم می‌ریخت تو نقطه متوقف بشه، تا نقطه هدفش به سرعت می‌رفت. تمام عملیاتش اینطوری بود. وقتی لشکر نجف توی جبهه بود در کنار ما، یا توی یک محور عملیاتی بود، محور ثبات اون عملیات بود، محور پیروزی اون عملیات بود، محور مقاومت اون عملیات بود. و این نقش همش برمیگرده به نقش شهید کاظمی. اگر بررسی کنین جنگ را در همه عملیات های مهم، میبینید یکی از شاکلید های اصلی جنگ در پیروزی ها شهید کاظمی بود.
امشب هم انشاءالله با چیم کمک مصطفی اینا یه دو گروه آماده کنن بیاد اینجا رو بتاپن برن تو این
سوار کار مصطفی باشه دشمن درگیر باشه.
غیر از همه اینها اگه به من بگن کلید شخصیت شهید کاظمی چی هست، من میگم دو چیز جز برجستگی های شخصیت کاظمی بود که همه چیز رو تحت شعاع داشت. یکی ادب احمد، دو کتمان سر احمد. ادب عجیبی داشت. من فکر میکنم اصلا محور همه کمالات شهید کاظمی ادبش بود.
یکی دیگه برادران، با این سربازایی که در اختیار ما هست یه تعامل دوستانه برید برقرار بکن، هم خودتون هم بچه‌ها. این سربازا توی سپاه غریبی نکنن، این سربازای توی سپاه احساس عشق و وجود بکنن. این سربازا بعضیاشون که تی گردانا واقعا هستن، یه بچهای مظلوم، یه بچهای زحمتکش و دور افتادن اونجا. برید بابا یه خورده سرشونا اینا رو دست بمالید، به سر و صورت اینا دست بمالید، بغلشون بگیرید، آفرین به اینا بگید، باریکلا بگید. اینا احساس وجود میکنن، میگن بابا سلمان و ابوذر اینان.
من بچگیم یادم یه بار بهش گفتم که جناب سردار تو خیلی مثلا درجات بالاست، سربازو برات میزنم بالا، سان میبینی و اینا. گفتش که من در حد اون سربازام نیستم، یعنی من خودم پایین تر از اونام میبینم.
واقعا هیچ علاقه مندی به مسئولیت نداشت. روی این که خدا از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، چی برای خدایه، چی چیز برای نفس آدم، برای غیر خدا هست، فوق‌العاده حساس بود. به پیوسته سوال ذهنش این بود.
دو هفته پیش شهید آمد پیش من، شهید کاظمی، گفتش که دو تا درخواست دارم از شما، یکی این که دعا کنید من روسفید بشم، دوم این که دعا کنید من شهید بشم. گفتم که شماها واقعا هم حیف بمیرید، شماها که این روزگارهای مهم رو گذروندید، شما نباید بمیرید، شما همه تون باید شهید بشید. ولی کن حالا زوده. گفتم هنوز کشور به شما خیلی احتیاج داره، نظام به شما احتیاج داره. بعد گفتم که اون روزی که خبر شهید صیاد رو به من دادن، من گفتم که صیاد شایسته شهادت، حقش بود، حیف بود صیاد بمیر. وقتی اینو گفتم چشماش پر اشک شد، گفت انشالله خبر منم بهتون بده. فاصله بین مرگ و زندگی فاصله بسیار کوتاهی است، یک لحظه است. ما سرگرم زندگی هستیم و غافلیم از این حرکتی که همه دارن میکنن به سمت لقاء الله. همه هم خدا رو ملاقات میکنن، هر کسی یک جور. بعضیا واقعا روسفید خدا رو ملاقات میکنن. احمد کاظمی حتما از این قبیل بود، این برادران از این قبیل بودن، اینا زحمت کشیده بودن. باید سعیمون این باشه که روسفید خدا رو ملاقات کنیم. از حالا تا یک لحظه دیگه هیچ نمیدونیم که ما از این مرز عبور خواهیم کرد یا نه. احتمال داره که همین یک ساعت دیگه، یک روز دیگه نوبت ما برسه که از این مرز عبور کنیم. از خدا بخواهیم که مرگ ما مرگی باشه که خود اون مرگ هم مایه روسفیدی ما باشه انشاءالله.
فانوسایی که بر سر مزار هر کدومشون روشن میکنیم، دنیای غبار گرفته یه جماعت دلتنگ رو روشن میکنه. سراغ خاطرات و خونه ها و قاب ها و زندگی هاشون که میریم، انگار به سراغ زیبایی های فراموش شده خودمون رفتیم. یادشون کدورت و فراموشی رو از جونمون جدا میکنه و تراوت بهار و زندگی رو به این دلای مشتاق و محتاج میبخشه.
یه دنیا خاطر است بین من و تو، از اون روزای تلخ اشک و لبخند تا به شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهایی ما پای اروند، شب تنهایی ما پای اروند. از اون روزا که دنیا رنگ خون بود، تنم تو التهاب جنگ می سوخ. از اون روزا که بی رحمان ترکش لباسو به تن رزمنده می دوخ، لباسو به تن رزمنده می دوخ.
ما کشتگان راه خداییم، غم مدار، پاینده‌ایم و این بود آخر کلام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما.
برای این که من خاک تو باشم، چقدر سر و صنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
امیدواریم لحظه هاتون به برکت نام و یاد شهیدانی که زندگی و رفتنشون با عشق ابدی پیوند خورده نورانی تر از همیشه باشه. تا یاد یارانی دیگه در پناه خدای مهربون باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
تو از من خاطرات کهنه داری، ولی زخمای من تازه است هنوزم. یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم. هنوزم میشه خرم شهر باشم اگه ناجی این روزای من شی. جهانم خالی از نقشای زیباست، تو میتونی جهان آرای من شی، تو میتونی جهان آرای من شی، تو میتونی جهان آرای من شی. برای این که من خاک تو باشم، چقدر سر و صنوبر هدیه دادم، چقدر خون پای آزادی من ریخ، چه نخلایی که بی سر ایستادم، چه نخلایی که بی سر ایستادم.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور دور از تو اندیشه بدان.